ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش اسرائیل عملیات زمینی را در نوار غزه آغاز کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای مالزیایی را در جلسه اضطراری بررسی می‌کند. و رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 خبر دادند. از شما دعوت میکنم که شنونده یه خبرها باشید. خبرها رو با آخرین اخبار در خصوص تحولات مربوط به درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها آغاز میکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در لبنان روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا، اگر صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم شنیدی، بنیامین نتانیاهو دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور رو به غزه صادر کرده و همچنین از گسترش این حملات سخن گفته. چه جزئیات بیشتری در این زمینه در دست داری؟
بله، ما سلام تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای نتانیاهو دقایق پیش در کنفرانس خبری بعد از نشست امنیتی کابینه اسرائیل صحبت کرده با خبرنگاران، از احتمال گسترده تر شدن عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه سخن گفته، چون که قبل از این دستور یک عملیات محدود در نوار غزه را آقای نتانیاهو داده بود. این صحبت ها نشون از این داره که شاید شاهد این باشیم که نیروهای اسرائیلی وارد مناطق بیشتری از نوار غزه بشن و به طور طبیعی گستردگی عملیات در غزه باعث گسترده تر شدن جنگ میان دو طرف و بالا رفتن شمار تلفات در میان دو طرف میشه.
از طرفی ایلیا، کاخ سفید خواستار تلاش بیشتر اسرائیل برای حفاظت از غیر نظامیان در غزه شده، اما آخرین آمار تلفات این درگیری ها تا این لحظه روی چه عددی هست، چه رقمی هست؟
از زمان آغاز عملیات نظامی در غزه تا الان 23 فلسطینی اینطور که گزارش شده کشته شدن در بعضی منطقه، از جمله منطقه بیت لاهیا که در تانک‌های اسرائیلی وارد اون منطقه شدن، اون رو بمبارون کردن به وسیله خمپاره هایی که شلیک شد توسط تانک‌ها. یک سرباز اسرائیلی هم کشته شده. کشته شدگان فلسطینی اکثرشون غیر نظامی هستن. محمد، همینطور که میدونی حدود 1,800,000 نفر فلسطینی در نوار غزه که یک منطقه کوچک است زندگی میکنن. همه اینها باعث میشه که تلفات در میان غیر نظامیان مسئله اجتناب ناپذیر باشه.
با توجه به این اخباری که داره منتشر میشه و اوج درگیری ها، بازتاب بین المللی این درگیری ها تا این لحظه چجوری بوده؟
بیشتر فضای محکومیت این مسئله، این حمله از سوی کشورهای منطقه رو ما شاهد هستیم. کشورهای عربی، وزرای امور خارجه عربستان سعودی و امارات قرار هست با یکدیگر دیدار کنن، بر سر مسئله غزه گفتگو کنن. محکوم کرده مثل عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه رو. آقای بانکیمون در دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده از وضعیت موجود و ابراز امیدواری کرده که دو طرف خویشتندار باشن و تعداد کمتری از غیر نظامیان جان خودش رو از دست بدن. انتظار میره در ساعت‌های آینده شاهد مبارزه بیشتر بین‌المللی بر سر مسئله غزه باشین، چرا که الان با ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه خب جنگ وارد یک فاز تازه‌ای شده. اگرچه حماس تهدید کرده اسرائیل رو و گفته هر گونه حمله زمینی به غزه یک کار احمقانه است که با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا بود در لبنان که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها قرار میداد. ساعت در لبنان 12:35 است و در ایران ساعت 2:05 است. اجازه بدید در همینجا خبرها رو ادامه بدیم با خبری دیگر، این بار درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده. در همین خصوص هم اگر که با ما همچنان باقی بمونید، خبرنگار رادیو فردا در وین هست تا ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات بگذاره. اما همکارانم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو آماده کردن که با هم بشنویم که در ارتباط با مسائل مرتبط با درگیری‌ها در خاورمیانه هم شنوندگان نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
مورد این کشته شدن افراد بیگناه تو غزه، مهمتر چیزی که به نظر من میرسه اینه که مقصر اصلی کیه؟ مقصر اصلی آیا کسایی هن که اولین بار اون نوجوانا رو کشتن، یا یعنی که مقصر اصلی کسایی هن که حمله کردن؟
این مردم اسرائیل چرا فکر میکنن که میتونن یک کشور توی خاورمیانه داشته باشن؟ این محاله، محاله. ما دشمن مردم نیستیم، ولی اونها نمیتونن هیچ کشوری توی خاورمیانه داشته باشن. ما میتونیم ادامه بدیم چون ما چیزی نداریم از دست بدیم. بس کنن برن کشور خودشون، هر جا اومدن برگردن.
میخوام بگم اسرائیل هر کی سر این حماس بیاره حقشه، واقعا که حقشه، چون حق مال ملت ایران هم خورده این حماس. پولی که اینجا از ایران میره، صدایی که میره برای حماس، اینا مال ملت ایرانه. حالا داره بر سر اسرائیل خالی میکنه، ولی متاسفانه یه عده مردم بیگناه کشته میشن غزه. ولی اگه اینا خودشون کشته میشدن که خوب بود، خدا رو شکر میکنیم اگه حماس یا هر کیشون کشته بشن در اینا، چون اینا انسانیت هم ندارن، نه مسلمانی میدونن چیه، نه اسلامیت میدونن چیه، نه انسانیت میدونن چیه.
35 سال میلیون ایران نابود کردن و کشتن و اعدام کردن و فراری دادن و یتیم کردن و معتاد کردن. آخرش هم هرچی پول مال مردم بود دادن، دادن به حسن نصرالله و دادن به سوریه و لبنان و عراق و یمن و نمیفهم فلسطین. مردم ایران رو بدبخت شدن، فقیر دیگه. کاری از دست مردم دارن که میگن دختر 12-13 ساله باید عروسی کنه.
من حسین هستم از قم. پیام من برای آقای خامنه ایه. آقای خامنه‌ای خواهش میکنم این قرارداد رو قبول بکنید.
سردار سعید قاسمی، برای یک بارم شده محض رضای خدا که نمیشناسی راستشو بگو، چه منافعی تو این بلبشود و قطع رابطه با دنیا داری که دوست نداری این مذاکرات به انجام برسه؟ بیا راستشو بگو، بالاخره دستت رو میشه سردار، اینجوری نمیمونه دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما همونطور که در خبر لحظاتی پیش هم گفتم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده. در اینجا سری میزنیم به وین. خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی در وین در محل برگزاری مذاکرات به سر میبره تا ما رو در جریان روند ادامه مذاکرات قرار بده. هانا؟
بله محمد، ماراتون مذاکرات هسته‌ای که بیش از 2 هفته برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در وین در جریان بود، به نظر میرسه که به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه. اونطور که در وین مطرحه، 2 روز پیش از پایان فاز اول توافق ژنو در روز 29 تیر ماه، ایران و 5 به علاوه 1 امروز با برگزاری یک کنفرانس خبری و احتمالاً اعلام تمدید گفتگوها به این ماراتون پایان میدن. گفتگوهای شب گذشته تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و امروز جمعه نیز معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا دیداری داشتند. در این دقایقی که صحبت می‌کنیم محمد جواد ظریف باید به سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بره و دیداری با یوکی امانو مدیر کل این آژانس داشته باشه تا درباره گفتگوهای موازی که با آژانس دارند و درباره ابعاد مختلف فنی برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. در بیش از دو هفته گذشته مشاهد شکل‌گیری متن توافق جامع و نهایی بودیم، متنی که الان تنها به احتیاج به تصمیم سیاسی داره تا به صورت قطعی کامل بشه و همه جاهای خالی اون پر بشه. از همین جهت ایران و پنج به علاوه یک به این نتیجه رسیدن که مسیری که تا اینجا کار طی کردن ارزش این رو داره که همچنان تا زمان پایان مهلت توافق ژنو در روز سوم آذر ماه تلاش بکنند که اونچه که اختلافات اساسی خوندن رو برطرف بکنند. یکی از مشکلاتی که در دو هفته اخیر پیش روی مذاکره کنندگان بوده و بسیار درباره اون در میان ناظران هم صحبت شده، اظهار نظرهای هفته گذشته رهبر ایران درباره نیاز قطعی ایران در آینده برنامه هسته‌ای این کشور برای تامین سوخت نیروگاه‌ها بوده که حتی تا شب گذشته هم محمد جواد ظریف در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره اون توضیح میداد و میگفت که این به معنای اون نبوده که رهبر ایران خط قرمزی تعیین بکنه، بلکه اون می‌خواسته اعلام بکنه که برنامه هسته‌ای ایران منطقی صلح‌آمیز داره. از سوی دیگر رویکرد وزیر خارجه آمریکا هم که با سفر وزیر اروپایی به وین اومده بود در طول هفته گذشته و بیشتر از سایرین در این شهر موند تا با مقام‌های ایرانی گفتگو کنه، هم درباره رهبر ایران جالب توجه بود که رهبر ایران رو خطاب قرار داد و گفت که فتوای او درباره حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی رو مهم میدونه، اما پنج به علاوه یک ایران در حال مذاکره هستن تا این فتوا رو تبدیل به عمل بکنن. اون صحبت‌های نهایی در وین درباره شکل و شمایل 4 ماه آینده است، اینکه ایران پنج و علاوه یک تحت چه شرایطی به مذاکره ادامه خواهند داد. اون چه از شب گذشته از مقام ایرانی شنیدیم اینه که ایران میخواد تحت همون شرایط سند اقدام مشترک مذاکره بکنه هنوز مشخص نیستش که آیا طرف مقابل میتونه به محدودیت‌های این سند بسنده بکنه و در مقابل ایران از مزایایی که بر طبق این سند در اختیارش گرفته که همون رفع محدود برخی از تحریم‌ها و پرداخت ماهانه رقمی حدود 700 میلیون دلار برخوردار بشه یا خیر. این موضوعی است که شاید چند ساعتی برای پاسخ اون باید صبر بکنیم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین بود که ما رو در جریان آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک هم‌اکنون در وین در جریان قرار میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در اینجا فرصتی فراهمه تا مروری داشته باشیم بر خبرهای مرتبط با سقوط هواپیمای مالزیایی. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه با هدف بررسی سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما پیش از این سانحه نیز درخواست تشکیل جلسه برای بحث درباره بحران اوکراین را مطرح کرده بودیم و اکنون با این سانحه جلسه اضطراری ضرورت بیشتری پیدا کرده است. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور که روز پنجشنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، نام 3 کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرگزاری‌ها گفت ظاهراً هواپیمای مالزیایی هدف حمله هوایی قرار گرفته و در آسمان اوکراین منفجر شده است. آقای بایدن که در نشستی خبری در شهر دیترویت سخن می‌گفت تأکید کرد که سقوط هواپیمای مسافربری مالزی تصادفی نبوده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما برای اینکه بیشتر بدانید، بیشتر بخوانید، همونطوری که در آگهی که لحظاتی پیش پخش شد شنیدید. www.radiofarda.com راهیه برای اینکه بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری میشنوید در جریان آخرین تحلیل‌ها و اخبار قرار بگیرید. اگر با مشکل فیلتر پراکسی روبرو هستید میتونید به پراکسی@radiofarda.com ایمیل بزنید.